بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم صل على محمد و آل محمد وحدنا لمختلف فیه من الحق بإذنك انك تهدی من تشاء الى صراط مستقیم. خدای بزرگ ما را به معارف دین آشناتر بفرماید، توفیق اطاعت و بندگی عنایت کند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. در ادامه مباحثی که در ارتباط با سوره مبارکه حجرات داشتیم، دیشب آیه 7 و 8 اشاره شد که قرآن می‌فرماید مؤمنین، مسلمانان، انتظار نداشته باشید که پیغمبر دنبال شما باشند، از شما اطاعت کنند، برعکس شما باید از پیامبر اطاعت کنید. اگر پیغمبر خواسته باشه به حرف شما گوش بده، دائم در بسیاری از امور خودتون اذیت میشید، خودتون به زحمت میفتید تا آخر. و بعد اشاره میکنه به این که یکی در واقع از نعمتهای خداوند بر مؤمنان که حبب الیکم الایمان، مردم محبت به ایمان و حب به ایمان رو در دل شما قرار داد، کفر و شرک و نفاق رو مورد تنفر شما قرار داد. اینا نعمتهای خداست. حالا اجازه بدید من امشب یه قدری راجع به این آیه صحبت کنم. دیشب اون برنامه آقای نائینی و ملا فتحعلی رو گفتم که این آیه با اینکه ظاهرش پیچیده نیست، اما چقدر تفسیر داره که عزیزانی که بودید دیشب بحث رو باید حضور ذهن داشته باشید. ببینید، یه مسئله ای که برای ما خیلی ضروریه، یعنی من بیان باشه یه نسخه برای خودمون بگیریم، مثل مطلبی که من دیشب و پریشب اشاره کردم، اظهار ناراحتی کردیم از این فضای مجازی رها. یعنی واقعا فضای مجازی رهاست. یه مقداری خب اقتضاعات جهانیه، یه مقداری اقتضاعات خود کشور ماست، یه مقداری خود ما تو این قضیه افراط میکنیم. من خب دیدید گفتم به هر حال ما باید کنترل کنیم. بعضی از آقایان سوال داشتن که خب از اون طرف به هر حال انسان باید تو مسائل سیاسی هم آشنا باشه، فردا مثلا میخواد در انتخابات رأی بده، میخواد شرکت کنه. خب ببینید، ما یه دغدغه داریم، این دغدغه رو دیگه نمیشه نادیده گرفت. یعنی هممون میدانیم بزرگواران روحانی که محضرشون هستیم، بعضی اساتید خدمتشون هستیم، شما مؤمنین همه میدونید که ما نمیتونیم خدای نکرده از طریق حرام بگیم مثلا باید به فلان اطلاعات برسیم. اگر واقعا فضا آلوده هست، اگر مصداق غیبته، مصداق تهمته، مصداق فحش و ناسزاست، که ما دیگه نمیتونیم فتوا بدیم بگیم خب پس ما مرتکب میشیم، باید موردی درمان کرد، مداوا کرد، و به هر حال اگر انسان نتونست جمع کنه نباید خدایی نکرده مرتکب حرام بشه. حالا در عین حال بحث دامنه بیشتری داره که جای طرحش در اینجا نیست و الا از بحث‌های بعدی میمونیم. اما دو نکته من راجع به این آیه عرض کنم. دیشب خب اون داستان آقای نائینی رو گفتم، چون صدا ضبط میشه بعضی آدرس میخوان، این مطلبی که من از آقای نائینی گفتم از مرحوم آیت الله حکیم بزرگ در کتاب حقایق الاصول که حاشیه بر کفایت الاصول جلد اول در بحث استعمال لفظ در بیش از یک معنا، بزرگوارانی که متوجه شدن من چه آدرسی دادم اونجا نگاه کنن، اونجا هست مطلب. البته اونجا میگه بعضی از معاصرین به من گفتن که این بعض المعاصرین همین آقای نائینی است که من دیشب گفتم. حالا بگذریم. ببینید گاهی وقتا انسان خب یه چیزی رو اعتقاد داره یا مثلا یه انتظاری فرض کنید از یک بزرگتری داره، از یک مثلا از رهبری داره، از یک مرجع داره، اون انتظار برآورده نمیشه، بعد شروع میکنه موضع گیری. این که دارم براتون عرض میکنم، ما مورد داریم، مورد داریم، طرف مسجد میامده، اهل حساب و کتاب بوده، حساب سال داشته، مالشو پاک میکرده، الان نه جماعت میاد نه حساب و کتاب داره، همه رو هم گذاشته کنار. خب حالا یه دفعه میگیم همیشه تاریخ ریزش بوده، رویش هم بوده، و هر حال یه عده میریزن کم میارن، یه عده در مقابل میرویند. این درسته. این مساجد اگر همه اونایی که میخواستن بیان میومدن، خب جمعیت خیلی بیشتر از اینها بود. به هر حال ریزش و رویش داریم، اما صحبت با بزرگوارانیه که اینجوری شدند و حتی به من رساندند. بعضی از روحانیون محترم به من گفتن اینو تذکر بدید، گرچه خود منم خبر دارم. ببینید خب شما یه انتظاری دارید، گاهی وقتا حتی از یک مرجع، از یه مرجع تقلید شما انتظار دارید، اون انتظار برآورده نمیشه. آیا شما دلیل او رو هم دیدید؟ آیا موضع او رو از خودش سوال کردید؟ یا مثلا از یه استاد دانشگاه، از یک استاد حوزه، از یک روحانی شاخص، خب یه انتظاری شما دارید، مثلا اون شخص این انتظار رو برآورده نمی کنه. خب بشینیم شروع کنیم پشت سر طرف حرف زدن، یا نماز رو بذاریم کنار، جماعت رو حداقل بذاریم کنار، حساب سال رو بذاریم کنار، همه اینا رو قاطی کنیم. خب اینا درست نیست. گفت گناه کرد در بخ آهنگری، به شوشتر زدن گردن مسگری. حال ما رو یه جهتی اعتراض داریم، اصلا فرض میکنیم اعتراض وارد، نقد وارد، بیام سر نماز خالی کنیم، سر حساب سال خالی کنیم، سر جماعت خالی کنیم، سر مسجد خالی کنیم. برادران، خواهران، شما که مخاطب حرف من نیستید، ولی حالا بالاخره صداست، ممکنه برسه یا ممکنه شما بشناسید. اینا چه ربطی به هم داره؟ خدا رحمت کنه گذشتگان رو، همه پدران شما، مادران شما، پدران پدر بنده رو خدا رحمت کنه ایشون رو. یه زمانی پدر ما میگفتن یک خانمی بود مال محله خودشون در به قلعه، این بچهش مرد، یه جوانی داشت اسمش هم نوروز بود، نوروزش مرد. بعد میگفتن که خطاب کرد به خدا، گفت که خدا، حالا اون گفته بود ماها میگیم نوروزک دیگه، وقتی میخوایم سبکش کنیم حالا نوروزک مثلا مسقرش میکنن، عادت بدی هم از اسم بچه رو سبک ببرن. گفته بود نوروزک رو بردی مثلا مرد، دیگه نماز که اوسه. حالا من گفتم اوس به چه معنا بوده؟ پدر گفتم منظورش این بود که دیگه نماز گشتم کنار، روزم اوسه، حالا حجم که نیم میدونست که از اوس خدایی بوده دیگه نمیرفته. خب انسان یه داغی ببینه بگه نماز تعطیل، روز تعطیل، این درست نیست. از این آیه باید درس بگیریم که ما اگر اعتراضی هم داریم، اگه سوالی هم داریم، اگر واقعا نپرسیدیم زود موضع نگیریم، سر امور معنوی خالی نکنیم. و بهتون بگم حالا مثلا مسجد بنده بیام یا نیام، آیا مسجد ضرر میکنه؟ آیا اهل مسجد ضرر میکنن؟ آیا روحانی مسجد ضرر میکنه؟ این که خیلی بده، وای به یه روحانی مسجد که وابسته به مردم. بله خوبه مردم شرکت کنن، اما نباید وابسته باشه. خود من ضرر میکنم، یعنی الان صحبت من دلسوزیست نسبت به این افراد، نه نسبت به چیز دیگه. و الا نه اون شخص بزرگ ضرر میکنه، نه اون استاد حوزه یا دانشگاه ضرر میکنه، نه دین ضرر میکنه، خودمون بی نصیب میشیم. به هر حال مواظب باشیم زود تصمیم نگیریم. اگر به یه باوری رسیدیم خب با طرف مطرح کنیم. حالا بعضا میگن خب نمیتونیم مطرح کنیم، دسترسی نداریم. خب ندارید موضع نگیرید، قضاوت نکنیم، درست نیست. لو یوتی اکم، قرآن میگه شما چه توقع از پیغمبر دارید؟ چه توقع از پیغمبر دارید؟ پیغمبر یه مصالحی میبینه. در جنگ حدیبیه وقتی پیامبر صلح کردن، یکی از افرادی که بعدن شد خلیفه دوم اصلا رسما اعتراض کرد که شما چرا صلح میکنی؟ پیغمبر صلح کردن سال ششم که سال هشتم مکه فتح بشه. خب بعضیا اینا رو نمیفهمن، یعنی نمیتونه درک بکنه که حرکت پیغمبر، تاکتیک پیغمبر چه مصلحتی داره. ما داریم آقایان، بهتون بگم راحت، که بعضی ها نسبت به بعضی از علما، بعضی از مراجع اعتراض داشتن و بعدن معلوم شده اشتباه کردن. مگر در زمان خود حضرت امیر، مگر حکمیت رو بر امیرالمومنین تحمیل نکردن؟ مگه نشنیدید؟ خب در جنگ صفین بنابر حکمیت شد، حضرت امیر فرمودن نماینده من باید مالک باشه، مالک اشتر. آقا همین لشکریان، همین پیروان حضرت امیر وادار کردن که نخه، شخصی که اونا مورد نظرشون بود، حالا من نمیخوام اسم ببرم، او باید باشه. و بعدم رفت امرآس کلا سرش گذاشت، چه کلاهی هم سرش گذاشت. دقیقا این آیه اون موقع معنا شد، حالا راجع به پیغمبره اما امام هم شامل میشه. آیا امام باید مشخص کنه نماینده خودش رو، یا سربازان باید مشخص کنن به پیغمبر، به امام تحمیل کنن؟ بگذریم، حالا بحث که خیلی داره، بیشتر دوستان این رو میخوام عرض کنم، یعنی من بیشتر فکر، یه جور بگم فکر خودمون هستیم، فکر خودمون هستم که قضاوت هامونو کنترل کنیم، مواظبت کنیم. در همین آیه مطلب دیگری که مطرح میکنه، میفرماید مسلمانان، حالا به تعبیر بنده، قدر این نعمت رو میدونید؟ حبب الیکم الایمان، ایمان رو محبوب شما قرار داد، شما ایمان رو دوست میدارید، این نعمت کمی نیست. شما از کفر و فسق و عصیان بدتون میاد، این نعمت کمی نیست. حالا بذارید من این رو به روز تفسیر کنم، برای خودمون تفسیر کنم. ببینید ماها واقعا بعضی از نعمتها رو خوب میشناسیم. مثلا طرف میگه خدا رو شکر من یه دونه قرص نمیخورم، خب خیلی خوبه، سلامتی. خدا رو شکر دستم پیش دیگران دراز نیست. اما بهتون بگم آقایان خانمها، بعضی نعمت هاست اصلا غافلیم. خدایا ما رو مسلمان خلق کردیم، مسلمان هستیم، محبت اهل بیت رو داریم، شیعه هستیم، قرآن رو دوست داریم، ایمان رو دوست داریم. اینا نعمت های خداست. از شرب خمر، از قمار، از میگساری بدمون میاد، اینا نعمت خدا نیست؟ یه بار گفتیم خدایا شکر، البته خب شما ها خیلی هاتون گفتید، نمیخوام بگم کسی نگفته، اما باید مواظب بود. حالا این آیه میگه حبب الیکم الایمان، مؤمنین خداوند شما رو با غیرت آفرید. یه روایت داریم ان الله تعالی غیور یحب کل غیور، خدای متعال غیوره، خدای متعال غیرت داره و هر صاحب غیرتی رو دوست داره. صاحب غیرت نه یعنی کسی که مثلا نسبت به ناموسش بدبینه. بعضیا دیدید دیگه میگن فلانی غیرتیه، زنشو مثلا خواهرشو مادرشو تحت فشار قرار میده، فکر میکنه غیرته. منظور این غیرت نیست، منظور اینه که نسبت به ایمان، نسبت به نماز، نسبت به مسجد، نسبت به جماعت غیرت داره. اولا خودش شرکت میکنه، یک تا میتونه، دیگران رو دعوت میکند به شرکت، دو اگرم بدون کسی متعرض میشه ناراحت میشه، سه یعنی هم مسجد میاد، هم اگر بتونه مسجد میاره، هم از مسجد دفاع میکنه، از کشور دفاع میکنه، از مصالح کشور دفاع میکنه، از نماز دفاع میکنه، از روزه دفاع میکنه، از قرآن دفاع میکنه، از ارزش‌های دینی دفاع میکنه. اینا نعمت کمی نیست. یه شخصی آمد خدمت امام کاظم، خوب گوش کنید، حدیث مال گذشته است ولی مال ماست. آمد خدمت امام کاظم عرض کرد که یبن رسول الله خیلی وضعم خرابه، وضعم خرابه، هشتم گروه نوهه، نوهم گروه هشته، چی میگیم گاهی وقتا میگیم فلانی وضعم خوب نیست، زن و بچه‌م مثلا اوضاع خوبی ندارن، بدهکاری دارم. امام دیدن که خب حالا اینو چه کارش بکنن، حالا دست کنن تو جیبشون مثلا حالا به پول عرب‌ها یه 10 درهم بهش بدن. جبته ائمه این کارو میکردن، تا میتونستن میدادن به افراد، اما بنا نیست این مشکلش حل بشه با 10 درهم. باید اساسی مشکل این آدم رو حل کنن. به نظر شما چه کار کردن؟ حالا ما باشیم چه کار کنیم؟ میگن قرض الحسنه، خب اونم همونه. نه گوش کنید، بالاتر از ایناست، اون مال امام کاظمه، به ذهن ماها نمیرسه، بی‌تعارف. امام به این شخص فرمودن، قبلا من اسمش یادم بود فراموش کردم، شاید مثلا 20 سال پیش دیده باشم، الان یادم نیست اسمش چی بود، حالا اگه دوستان در آوردن بگن من فردا شب بگم پیدا کنن، حالا کلید واجهش هم حالا سخته. به هر صورت اصل مطلب رو بذارید براتون بگم، از اصحاب امام کاظم بود. امام فرمودن فلانی داراترین آدم تو دنیای امروز کیه؟ گفت معلومه، هارون. هارون آقایون سلطنتش بر جهان اسلام. هیچ پادشاهی، هیچ رئیس جمهوری هیچ وقت به اندازه سلطنت هارون سلطنت نداشت. مثلا ایران ما یه استانش بود، یه استانش ایران بود، یه استانش عراق بود، یه استانش عربستان بود. خودش گفته بود، هارون گفته بود که خورشید در مملکتی که من حاکمم غروب نمی کنه، چون هم شرقو دارم هم غربو. مسلمان ها تا فرانسه رفته بودند، تا فرانسه گرفته بودند، اسپانیا فرانسه گرفته بودند، شرق و غرب. گفته بود که مشرق زمین خب مال منه، مغربم که منم، اینجا غروب میکنه اونجا طلوع میکنه، اونجا طلوع میکنه اینجا غروب میکنه. گفته بود غروب نمیکنه، من یه همچون سلطنتی دارم. بعد امام به این شیعه امام کاظم اصحاب فرمودن که پولدارتر برخوردارتر از کیه تو دنیا؟ گو هارون. گفتن حاضری جا تو با هارون عوض کنی؟ یک کلمه. حاضری جا تو با هارون عوض کنی؟ گو ابدا. معذرت میخوام غلط بکنم این کارو بکنم، ولی اینو من میگم، جامو عوض نمی کنم. من رسول خدا رو دارم، من شما رو دارم، من قیامت رو دارم. هارون چی؟ دنیا حالا هرچی میخواد داشته باشه. فهمیدم پس چقدر ناراحتی، چقدر ناله میکنی. گوالا حواسم نبود. شما درست میگید. پاشد رفت، خوشحال رفت. حالا حضرت کمکش کردن نکردن نمیدونم دیگه. حالا گفتم جاید بیش از 20 سال قبل من دیدم این رو. قاطع ائمه کمک میکردن. به راستی من و شما این فکر رو میکنیم؟ البته من نمیخوام بگم انسان باید فقیر باشه، نمیگم مثلا کارگزاران نظام باید مردم رو فقیر نگردارن، بگن خب شما ایمان دارید، ایمان دارن مردم یا ندارن به اونا ربطی نداره، اونا باید کار مردم رو حل کنن. معلوم باشه، چون عرض من میره گاهی وقتا تو رسانه ها، خیلی من باید حواسم جمع باشه که بد برداشت نکنن و بعد روش کلیپ نسازند. من نمیخوام بگم حاکمیت موظف زندگی مردم رو تأمین کنه، حاکمیت موظف مشکلات مردم رو حل کنه، اینا محفوظ وظیفه است، درستم نشه باید جواب بدن. اما من و شما برادران خواهران به این نعمت ها باید توجه کنیم. الان به هر کدوم از من و شما بگن میخوایم نمیدونم ریاست جمهوری فلان کشور رو به شما بدن، ولی باید بری جای او، باید از دین اسلام خارج بشی دیگه، این نمازه خبری نیست دیگه، مغرب و عشا این مسجد دروازه میدان خبری نیست، حاضره کسی عوض کنه؟ میگه نمیخوام. این قرآن تو این آیه در واقع اینا رو داره میگه، حبب الیکم الایمان، ایمان رو محبوب دل شما قرار داد. شما دیگه بت پرست نیستید، شما فاسق نیستید، شما اهل فساد نیستید، شما با اهل ایمان می نشینید و بلند میشید. شما همین هم نشینی با اهل ایمان میدونی چقدر نعمته؟ اینو هیچ وقت فکر کردیم رفیقای ما کیا هستن؟ چقدر مؤمنین ادله ما گفته نگاه کنید به هم نشین، چقدر قرآن تأکید داره رو هم نشین، چقدر تأکید داره. ببخش. یه آیه داره میگه روز قیامت اهل جهنم سوال میکنن، ما سلککم فی سقر، این آخرین جمله هم هست دیگه بحثو تموم کنم، چرا اومدید جهنم؟ چرا اومدید جهنم؟ عرض میکنن حالا به خدا، به مأمور جهنم به چهار دلیل. لم نکو من المسلین، اهل نماز نبودیم، حال یا نماز رو مسخرم می کردیم، پناه بر خدا، پناه بر خدا، یا نه ولی اهل نماز نبودیم. نگفتم خدا غیرت داره؟ بله، خدا ناموس داره که غیرت داره. یکی از ناموسهای خدا نمازه، ناموس خداست، نماز ناموس خداست. یه برنامه بود در تلویزیون یه موقع، من این تعبیر رو کردم، میخوام حساس کنم شما رو و دیگرانی که میشنون، گفتم نماز ناموس خداست. اون مجری برنامه هی میگفت عجب عجب، من نشنیدم این تعبیر رو. گفتم نه دیگه، رفتار خدا ما اینجور میفهمیم. لم نکن من المسلین و لم نکن نطعم المسکین، فکر فقرا نبودیم، فکر مساکین نبودیم، هی گذاشتیم رو هم، گذاشتیم رو هم، نهایتاً به زن و بچه خودمون رسیدیم. همین فقرا، مساکین، ابدا. طرف هست به قول امروزی ها اصلا نمیشه صفر حساب بانکشو شمرد، یک گله صفر ردیف میشه، ولی حاضر نیست ریالی به دیگران کمک کنه. میگه برای چی؟ تلاش کردم. قارون همینو گفت دیگه، کمک نکردم. ولم نکن نطعم المسکین، نه واجباتمو ادا کردم، زکاتمو ندادم، خمسمو ندادم، کفاراتمو ندادم. گفتم برای چی بدم؟ یه جور توجیه کردم، نه مستحب رو دادم، هیچ. خب سوم، و کنا نخوز و مع الخائزین، اینو میخوام بگم، با اهل لغو و لحو و لعب نشستم، رفیقام اینا بودن، هی منو بردن 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 تا منم شدم مثل اونا. و کنا نکذب به یوم الدین، چهارمش آروم آروم دیگه قیامتم انکار کردم. گفت قیامت چی؟ کی اومده از اونجا؟ اینا آخوندها درست کردن، پیغمبر گفته العیاذ بالله، اینا چیه؟ کی اومده؟ مثل اینکه باید همه چیز رو لمس کنه ببینه، یعنی بیاد تو دستش. به این چهار دلیل ما اهل جهنم شدیم. حالا همون سومیشو میخواستم، همنشینی با اهل لغو، یه مقدار کنترل کنیم. آقایان خانم ها، من نمیخوام بگم انسان دیوار بذاره ها، یا مثلا با مردم فاصله بگیره. دوستانی که بنده رو میشناسن میدونن بنده اصلا اهل اینها نیستم. شاید اگر بعضی انتقادم میکنن از این بر انتقاد میکنن، میگن شما چرا مثلا اینقدر ارتباطات. حالا فرض کنید بندم دلیلی دارم دیگه، اما باید مواظب بود. هم اهل ایم، هم ایمان رو دوست بداریم، هم اهل ایمان رو، هم به تعبیر قرآن کفر و فسق و اسیان و معصیت بدمون بیاد، هم از اهل کفر، اهل معصیت. چرا انسان با هر کسی بشینه؟ خب اثر میذاره. پس امر به معروف نهی از منکر رو گذاشتن برای کجا؟ انسان باید مواظبت کنه یه مقدار رو همنشین ها، این مهمان رفتن ها. بازم تکرار میکنم، فردا کسی سوال نکنه خب صله رحم چی میشه؟ باید مدیریت کرد. ممکنه انسان به قدر ضرورت صله رحم بکنه، اصلا اگر میدونه فساد داره مقدم این کار بر صله رحم نره. اگر بنده بدانم صله رحم کنم، دین بچم، زندگی خانمم، زندگی خودم، دین خودم در معرض قرار میگیره، باید قطع بشه. فتوای فقها هست و درستم هست، همینم فتوا باید باشه. به هر صورت مطالب امشبم قدری پراکنده بود، ولی لازم بود. اولا زود قضاوت نکنیم. اگر گاهی بعضی از رفتارها مثلا از بعضی از بزرگان برامون قابل توجیه نیست، زود داوری نکنیم، موضع نگیریم، سر نماز و جماعت و حساب خمس و سم خالی نکنیم. این مطلب اولم بود. مطلب دوم گفتم بعضی از نعمتها رو حواسمون نیست چه نعمتهایی داریم. گاهی سحر پا میشیم، صبح پا میشیم، مخصوصا تو فضای باز میریم، وقت باران میاد، این نعمتها رو یاد کنیم. و سوم بحث همنشین بود، بحث مجالست بود که تأکید کردم. خدایا ما را با قرآن زنده بدار، با قرآن محشور بفرما، ما را به معارف قرآن آشناتر بفرما. پروردگارا ترجمان قرآن، تجسم قرآن، قرآن ناطق، زنده کننده قرآن، امام زمان را برسان. ما را، همه ما را، زن، مرد، پیر، جوان، از بهترین یاوران و سربازان امام زمان قرار بده. خدایا کسانی که خدمت میکنن به قرآن، به اسلام، به کشورهای اسلامی، به ایران، رهبری معظم، خدمتگزاران، نیروهای نظامی، انتظامی و این مردم، مردمی که صادقانه خدمت میکنن، خدایا به همشون توفیق روزافزون عنایت بفرما. کسانی که قرآن رو حفظ کردن، پدران ما، مادران ما، عالمان، شهیدان، بزرگان و این قرآن رو به ما رساندن، خدایا مشمول رحمت ویژه خودت قرار بده. میگن که مریضی هست، التماس دعا داره، بیمارستان، امیدواریم خداوند این مریض و مریض منظور رو و همه مریضان رو، اونایی که به هر حال صلاح هست باشن، زنده باشند و به هر حال صلاحشونه، اونی هم که نیست صلاحش قرار بده. خدایا همه مریضان رو شفا عنایت بفرما. برای قبولی اعمال متوسل میشیم به صلوات بر محمد و آل محمد.